اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
اگان عزیز، بارز سلام جیلو سمیستون با اخباری ساعت. حداقل 5 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در حمله تندروان به یک پوسته نظامی در ولایت کندهار کشته شدند. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی کندهار، گفت که دو منصوب پلیس در این حمله در ولسوالی سپین بولدک زخمی شده است. آقای عزیزی گفت طالبان در این حمله 7 جنگجو را از دست داده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، مسئولیت این حمله را ادعا کرده است. در خبر دیگر، نیروهای امریکایی در افغانستان می گویند یک فرمانده ارشد گروه داعش در نتیجه یک عملیات نظامی در شرق این کشور کشته شده است. در اعلامیه نیروهای امریکایی آمده که این فرمانده داعش خطاب امیر نام داشته و در یک حمله نظامی به تاریخ 10 ماه جنوری در ولایت ننگرهار هدف قرار گرفته است. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفته که خطاب امیر تحت نامهای مختلف در افغانستان فعالیت داشته است. همچنین گفته شده که او چندین حمله سنگین را سازماندهی کرده و مسئول رساندن مواد انفجاری و اسلحه به جنگجویان داعش در افغانستان بوده است. در اعلامیه نیروهای آمریکایی آمده است کشته شدن امیر به حفظ جان افغانهای بیگناه از حملات آینده داعش کمک می کند و نیز حضور داعش را در افغانستان تضعیف می کند. در حمله گروهی از افراد مسلح به حوزه ششم امنیتی شهر هرات در منطقه موسوم به پل رنگینه 5 نفر کشته شد. عارف جلالی، سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، گفت که یک کودک و دو پلیس در میان کشته شدگان هستند. آقای جلالی از زخمی شدن 4 پلیس دیگر در این حادثه خبر داده است. این حمله شام روز شنبه پس از چندین ساعت درگیری با نیروهای امنیتی حدود ساعت 10 شب به پایان رسید. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، گفت که در این درگیری 2 مهاجم کشته و یکی دیگر از مهاجمین فراری است و نیروهای امنیتی برای ردیابی و عملیات را آغاز کردند. حوزه ششم امنیتی در مرکز شهر هرات و در نزدیک ساختمان ولایت موقعیت دارد. در اثر یک انفجار قوی در یکی از خبازی‌های شهر پاریس، پایتخت فرانسه، روز شنبه 2 مأمور اطفائیه و 1 زن اسپانیایی کشته و حداقل 50 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم گزارش شده است. مقام‌های شهر پاریس گفتند که این انفجار ممکن ناشی از نشاط گاز صورت گرفته باشد. این انفجار که ساعت 9 صبح به وقت محل رخ داد، علاوه بر تلفات جانی، موجب خسارات مالی از جمله شکستن کلکین‌ها، دروازه‌ها و تخریب موترها نیز شده است. کریستوفر کاستنر، وزیر داخلی فرانسه، که در محل انفجار صحبت می‌کرد، گفت که حدود 200 مأمور اطفائیه برای مهار عریق به محل اعزام شدند و اوضاع تحت کنترل است. ادامه اخبار. در اثر انفجار یک تانکر تیل واژگون شده در نایجیریا، 10 نفر که می‌خواستند نفت بیرون شده از آن را جمع کنند کشته شدند. پلیس منطقه اودوکپانی در ایالت کراسریفر گفت که تا حال 12 جسد را کشف کردند و 22 نفر را که سوختگی شدید داشتند به شفاخانه منتقل کردند، اما اهالی محل شمار تلفات جانی را 60 نفر می گویند. مقامات می گویند آوردن یک جنراتور توسط مردم به نزدیک تانکر برای پمپ کردن نفت سبب انفجار شده است. طی سالهای اخیر صدها نفر در نایجیریا در حوادث مشابه در وقت جمع کردن نفت از تانکرها و یا لوله های نفت کشته شدند. عربستان سعودی در نظر دارد یک پالایشگاه نفت را با ارزش 10 میلیارد دلار در بندر گوادر پاکستان اعمار کند. خالد الفلاح، وزیر انرژی عربستان سعودی، که از بندر گوادر دیدن می‌کرد، با اعلام این موضوع گفت که کشورش می‌خواهد توسعه اقتصادی پاکستان را از طریق ایجاد یک پالایشگاه نفت و همکاری با پاکستان در دهلیز اقتصادی چین پاکستان تقویت کند. الفلاح گفت عربستان سعودی در سکتورهای دیگر هم در پاکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. از زمان روی کار آمدن دولت عمران خان صدر اعظم پاکستان، آن کشور مساعدت‌های اقتصادی عربستان سعودی را به شمول یک بسته مالی با ارزش 6 میلیارد دلار دریافت کرده است. و در سومین روز رقابت‌های دور دوم گروهی جام ملت‌های آسیا 7 گل به ثمر رسید. در بازی‌های روز شنبه تیم‌های ایران، عراق و عربستان با دومین پیروزی راهی دور حذفی این جام شدند. تیم فوتبال ایران در رقابت با ویتنام 2 گل زد. عراق بازی را 3-0 برنده شد و عربستان سعودی با 2 گل لبنانی ها را از راه برداشت. تیم های کره شمالی و قطر از گروه ای و تیم های ژاپن، عمان و ازبکستان، ترکمنستان از گروه اف روز یکشنبه به مسافه هم خواهند رفت. دور حذفی یا 16 تیم جام ملت‌های آسیا به تاریخ 20 جنوری آغاز خواهد شد که در آن از 6 گروه 2 تیم برتر و تیم سوم گروه‌هایی که بیشترین امتیاز را دارا باشند با هم به رقابت خواهند پرداخت. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. من شروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت خارجه روسیه پنجشنبه 20 جدید در بیانیه شدید لحن از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرد و گفت که تعویق انتخابات در اثر فشار ایالات متحده بوده، زیرا آمریکا برای اعمال سناریوی خود در انتخابات افغانستان نیاز به زمان دارد. سفارت ایالات متحده در کابل بیانیه وزارت خارجه روسیه را رد کرده که تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در نتیجه فشار آمریکا بوده است. سفارت آمریکا تعویق انتخابات را تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دانسته است. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکارم سحر عظیمی مصاحبه داشته است با ودیر صافی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
همکاری کشورهای منطقه در این چند ماه اخیر در بخش صلح افغانستان و انتخابات کم بیشتر ملموس است، طوری که روسیه هم با انتقاد از آمریکا در تعویق انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته که آمریکا به دنبال اعمال سناریوی خود در افغانستان هست. فکر میکنین این قدرت‌های بزرگ دنبال چی هستن؟ چرا اینقدر تنش وجود داره فعلا؟
ما فکر میکنم که روسیه اینا نمیخوان که سرحدات جنوبی از اینا به طرف افغانستان مثل سابق همیشه به خطر مواجه باشه. با اون لحاظ اینا تشویش دارن از این که مبادا داعش یا طالب یا هر گروه دیگه که هست بتانن به قلمرو روسیه یا همکارای همدستای سابق روسیه یا در تاجیکستان یا در ازبکستان یا در ترکمنستان اینا دست بالای داشته باشن و مشکلاتی از لحاظ مذهبی و امنیتی برای اینا خلق بکنن. به این لحاظ روسیه میخواهد که به نحو از آنها خود مطرح نشان بده در موضوع افغانستان هم و صحبتهایشان و مداخلاتشان وقتاً پا وقتاً از امی ناحیه سرچشمه میگیره.
انتخابات ولسی جرگه هم برگزار شد و تا حدودی ناتوانی کمیسیون مستقل هم برای مردم یک مسئله بسیار مهم تلقی می شد. فکر می کنین با تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری چقدر جنبه سیاسی داره و چقدر جنبه تکنیکی و لوجستیکی داره؟
با تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری که قسمه که کمیسیون انتخابات اعلان داشتن که اینا مشکلات تکنیکی و اقتصادی را دارن و نمیتونن زودتری را برپا بکنن، روسیه و بعضی کشورهای همسایه اینا عقب افواهات میگردن و یا عنوان کردن که امکان داره برای حل موضوع افغانستان در صحبت با طالبا یکی از شرطهای طالبا امی بوده که اینا انتخابات ریاست جمهوری را برپا نکنن و بگذارن که موضوع به حد برسه که اینا هم در او اشتراک کرده بتانن و موقف اتحاد شوروی را به روسیه را به اصطلاح پایدارتر در موضوع افغانستان بسازن. دیگه به این لحاظ روسیه ای حرفا را عنوان میکنه که به هیچ وجه ایرا امریکا قبول نمیکنه و ایالات متحده که گویا اینا تاثیر داشته باشن در به تعویق انداختن انتخابات در روسیه در افغانستان.
و فکر میکنین آقای بدیر اگر فرضیه حکومت روسیه درست باشه، اگر امریکا قصدن میخواه که یک مصلحت پیش بیایه و انتخابات به تعویق بیفته، حکومت امریکا از این مسئله چی به دست میاره؟
حکومت امریکا اگر مذاکرات با طالبان انجام داده و او میخواه که او با پیروزی برسه و طالبان را ازشان تعهد گرفته باشند که اینا به صلح راضی میشن اگر اینا بتانن انتخابات و تعویق بندازن که حتی طالبا هم بتانن در این انتخابات اشتراک بورزن، از اون لحاظ امکان داره که امریکایی پیشنهاد قبول بکنه که انتخابات به تعویق بیفته. پروا نداره بگر به شرط که صلح بین طالبا به وجود آمده بتانن.
و به عنوان سوال آخر آقای صافی، تا چی اندازه مصالحه و مصلحت با طالبان در افغانستان شما واقع بینانه میبینین در آینده؟
در آینده فکر میکنم که اگر طالبان استقلال خود داشته باشند، اینا باید از هم اولتر حاضر شوند به این که صلح در افغانستان بیاید و اینا هم جزء از پروسه آینده دموکراسی در افغانستان باشند. و اگر اینا به زعم خود نمیتونن آزاد باشن و یا آزاد گذاشتن نشن، دیگه به این لحاظ ای به تعویق افتادن انتخابات هم چندان مفیدیت به بار نخواهد داشت.
سپاس فراوان آقای صافی، خیلی ممنون از وقت شما.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، برای بار نخست روز جهانی سینما در جلال آباد تجلیل گردید. در جلال آباد از چندین سال به این طرف وضعیت سینماگران در حالت بد قرار دارد. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
ده ها سینماگر در جلال آباد با روز شنبه گرده هم آمده و در این شهر روز جهانی سینما را برای بار نخست تجلیل می کنند. در گذشته ها ننگرهار به علت تولید بیشتر فیلم های سینمایی منبعی کوچک دانسته می شد، ولی اکنون آن رونق سینما در این ولایت باقی نمانده است. سینماگران سینمایی می گویند که در ایام عید و روزهای ملی فیلم هایشان را در زیر خیمه ها به نمایش می گذارند و جای ویژه برای نمایش فیلم های خود در جلال آباد ندارند. امیر شاه تلاش، مسئول اتحادیه سینماگران در شرق افغانستان، می گوید بارها تلاش ورزیده تا جای مشخص برای برگزاری فیلم هایشان دریافت کنند، ولی قادر به آن نشدند. وی گفت که برای فعالیت مجدد سینمای دولتی نیز تلاش ورزیده ولی موافق نشد.
یک مشکل جایداد شخصی است. اگر آن به دست نمی آید، این سینمای شهروالی چرا فعال نمی شود؟ ملکیت سینمای دولتی از شهروالی بود، ولی آنجا مارکت ساخته شد و با عمار مارکت یک دستگاه فرهنگ خود را از بین بردند. اگر ما به این هنر توجه مبذول نکنیم و خدمت آن را نکنیم، استعمار فرهنگی جهان ما را زیر چتر خود می آورد.
وی می گوید که اکنون با جای کمیت به کیفیت فیلم ها توجه خود را مبذول نمودند و می خواهند فیلم های معیاری را با کمیت اندک به مشتریان ارائه کنند. در همین حال اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار میگوید که سینماگران از ایشان تقاضای کمک نکردند و اگر تقاضا صورت گیرد آنها ماده کمک هستند. اورنگ سمیم رئیس فرهنگ ننگرهار در مورد میگوید:
د حکومت او د نظام پرته هیڅ کله ممکن نه دی چې
ممکن نیست بدون حکومت و نظام یک کار انجام شود. کدام تقاضای نظام که است و باید روی تقاضای نظام تولید شود. ما در مورد با اداره ولایتی نیز صحبت کردیم و به مشکلات آنان رسیدگی میکنیم.
ولی احمد شاه مجروح مسئول افغان فیلم در اداره اطلاعات و فرهنگ ننگرهار از اتحادیه سینماگران خواهان کیفیت بهتر فیلم هایشان است. آقای مجروح در مورد چنین حرف میزند:
هر مسائل چې خپل سینماګرانو پور ارتباط لري نو دوی باید کوشش وکړي.
آن مسائل کې به خود سینماګران ارتباط دارد باید در مورد رونق این هنر اقدامات بردارند و بررسی کنند که عوامل کمبود تولید و مشتری این فیلم ها چیست.
اداره افغان فیلم میگوید تا 17 سال گذشته در این ولایت بیشتر از 150 فیلم ساخته شده است که برخی از آن در منطقه خیلی رونق یافته.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا، شما آواز ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. قسمی که شما اطلاع دارین که مسئولی قسمی ادارات حکومت فدرال ایالات متحده امروز وارد 23مین روز خود می شود. این طولانی ترین تحلیلی حکومت فدرال است که در تاریخ آمریکا ثبت شده است. این که تاریخچه ای پدیده چی است و آیا در سایر کشورهای جهان همچو وضعیت دیده می شود یا خیر، زبیر منگوری آگاه مسائل سیاسی مستقر در ایالات متحده آمریکا در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که آمریکا یگانه کشور است که این وضعیت در آن رونما می شود که هزاران کارمند دولتی را متضرر می سازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای منگوری در مورد آغاز می شود.
یقینا طبقی که همه ما در جریان هستیم، دولت ایالات متحده آمریکا چندمین روزی است که در یک تعطیلی بسر میبرد. قسمتی از حکومت فدرال در حالت تعلیق است و فعالیت های تمامی نهادها فعلا در حالت تعلیق است و این تعطیلی یا به اصطلاحی که به نام شاددان میگن این زمان رخ میده که نهادهای قانونگذار نمیخواهد که بودجه را که شخص رئیس جمهور با بالای او توجه دارد او را نمیخواهد که روی بعض ملحوظات به توافق برسند و او بودجه ای که تخصیص داده شده است او را به امضا برسانند. بنابراین این زد و بندها و این تنش ها باعث میشه که قسمت عظیمی از دولت فدرال امریکا در حالت تعلیق برد و فعالیت هایشان موقتا به حالت تعلیق در بیارد. و ما چنین تعلیق را نیز در زمان در سال 2013 وقتی که رئیس جمهور اوباما نیز سر قدرت بود، ما نیز چنین تعطیلی حکومتی را داشتیم و بیشترین تعطیلی حکومتی را ما در زمان رئیس جمهور ترامپ داریم که این دومین و سومین تعطیلی است که ما در زمان حکومت دونالد ترامپ داریم. این یک واکنش های بسیار منفی را سر شهروندان امریکا نیز گذاشته است.
خب اگر لطف کنین ای را بگوین که در آیا در کشورهای دیگر بر علاوه ایالات متحده این قسم تعدیلی صورت میگیره که قسمت از دوائر دولتی مسدود شوه؟
نه خیر، چنین چیزی در سایر کشورهای جهان صورت نمیگیرد چون قوانین کلان متفاوت است. بنابراین ایالات متحده امریکا قانونش طوری است که شخص رئیس جمهور می تواند که بودجه را امضا بکنه یا رد بکنه. بنابراین همین چیز باعث شده که تنها ایالات متحده امریکا چنین قوانین را داره و با این موضوع باعث تعطیلی دولت بشه و این نیز نگرانی بسیار قوانین گذاران را ایجاد کرده است که ممکن ما قبلا شنیدم بعضی از اعضای کنگره حزب دموکرات و جمهوری خواه نیز روی طرح کار کرده آن هستند تا این قانون را نیز در آینده ها سرش تغییرات بیارن تا چنین تعطیلی در آینده ها ایالات متحده امریکا نیز نخواهد داشت و نباید داشته باشد.
خب آقای مونگری، در حال تعطیلی قسمت از دوائر حکومت فدرال هستیم فعلا و شما از تاثیرات منفی یاد کردین و همچنان از نگرانی ها یاد کردین، تا چی اندازه میتونه که اینمی وضعیت بر تاثیرات خود بر کارمندای دولت بر جا بگذاره و به نظر شما چی امکانات و برنامه ها برای کمک های مالی به کارمندان در جریان تعطیلی حکومت وجود داره؟
اگر شما به من اجازه بدین، من میخوام که سوال شما رو طور جواب بدم که روی تو دو طرح اصلی، وقتی که رئیس جمهور ترامپ وارد کارزارهای انتخاباتی شد با روی دو طرح و دو شعار بسیار حساسیت برانگیز در وارد کارزارهای انتخاباتی گردید.
بله.
یکی آنها ورود مهاجرین بود و دیگری آنها نیز حصارکشی بین یا دیوار بین کشور مکزیکو و ایالات متحده آمریکا بود.
بله.
که از اولین آوان این کارزارهای انتخاباتی این دو شعار حساسیت برانگیز واکنش های بسیار عظیمی را در بین قانونگذاران، جامعه فرهنگی، مدنی و سایر فرهنگیان در بسیار نقاط مختلف در ایالات متحده آمریکا این شعار حسرت برانگیز ایجاد شد و مردم تظاهرات و سر و صدا های خود را روی این دو طرح ایجاد نمود. خب بالاخره امروز ما میایم سر موضوع حصارکشی و یا بودجه مالی برای دیوار بین کشور مکزیکو و ایالات متحده آمریکا که مدت متاسفانه مدت 22 روز است که رئیس جمهور ترامپ نیز میخواهد که این بودجه را که تقریبا مدت به مقدار 5 میلیارد دلار است میخواهد که در سال پیش رو از توسط کنگره تصویب گرده که این توسط این بودجه دیوار را بین مکزیکو و ایالات متحده آمریکا ایجاد بکند.
بله.
و که شخص رئیس جمهور دلیلش این است که میگد ما توسط این دیوار میخوایم تامین امنیت برای شهروندان ایالات متحده آمریکا بکنم. اما قانونگذاران مخصوصا احزاب کلیدی حزب دموکرات ها میگد که نخیر، ما نمیخوایم که این مقدار هنگفت را از پول مالیات دهندگان صرف دیوار بکنیم که هیچ نفعی برای شهروندان آمریکا ندارد. کشمکش ها و این تنش ها باعث شده که تاثیر منفی خیلی زیاد سر شهروندان ایالات متحده آمریکا ایجاد بکنه و امروزه طبقی که همه ما گواهی آن هستیم به صدها هزار تن کارمندان دولتی امروز خانه‌نشین هستند، وظیفه‌شان را از دست دادن. این نگرانی ها تاثیر خیلی بسزایی را سر روحیه مردم، سر طرح زندگی مردم در ایالات متحده آمریکا ایجاد کرده است که مطمئن هستم که این موضوع تاثیرات خیلی منفی را روی روال زندگی مردم در ایالات متحده آمریکا گذاشته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سیلیکون ولی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده که مقر اپل، فیسبوک و گوگل می باشد، مرکز قوای محرکه اقتصادی امریکا نیز پنداشته شده و مولود کمپنی های تکنولوژیی است که نفوذ جهانی را از خود دارد. در عقب این کمپنی های پر نفوذ امریکایی تعداد از کارمندان خارجی قرار دارند که نقش برجسته ای را در قوای کار تکنولوژی این وادی بازی می کنند. گزارش دینا میچل را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
پیشپا اتال ظاهراً مانند سایر مدیران اجرایی در سیلیکون والی نمی باشد. او در خارج از ایالات متحده تولد یافته و مادر دو فرزند است. با آن هم او یکی از جمله تعداد زیادی از زنان است که در بیرون از امریکا زاده شده است و رشته در حال شکوفایی تکنولوژی را در سیلیکون والی تعقیب می کند. در اینجا بیشتر کمپانی ها متکی به کارمندان مانند وی است. پیشپایتال سیلیکون والی را محل ابتکارات جهانی می داند.
سیلیکون والی از نام فور انتایر ورلد اباوت لایک کریئتینگ بیلدینگ.
سیلیکون والی محل است که در سر تا سر جهان مشهور است. در اینجا محصولات عظیم تخلیق و تولید می شود که صدها میلیون از آن استفاده می کنند.
سیلیکون والی را که مرکز ابتکارات تکنولوژی است می توان وادی مهاجرین نامید. قوای محرکه آن را کارمندان متولد کشورهای خارجی تشکیل می دهند. اکثر ایشان از خانواده های معمول کشورهای بیرونی هستند. آنها با پشتکار زیاد و سخت کوشی خیش توانستن خود را به اینجا برسانند و اکنون رویاهای زیادی را که بیشتر از کارهای یومیهیشان است در سر می پرورانند.
بعدن در مورد آن فکر کردم. آیا می توانی خطر را متقبل شوی و کمپانی جدید را بنیاد کنی؟ می دانی چه واقع شد؟ من خود را تا اینجا رسانیدم. بله، خطر را بپذیرید، زیرا این کار محرکه همه چیز شده می تواند.
در وظایف مربوط به علوم کمپیوتری، مردمانی که در خارج از ایالات متحده به دنیا آمدند، 70% کارمندان را در اینجا تشکیل می دهند. خاصتا این موضوع در خصوص زنان صدق می کند. 80% زنانی که با کمپیوتر و یا ریاضی سر و کار دارند در خارج از کشور زاده شدند و خاصتا از چین و هند می باشند. آنا لی ساکسینا رئیس فاکولته اطلاعات در پوهنتون کالیفرنیا می گوید
در کشورهای مانند هند و چین اکثر نقش زنان مطیعانه است، اما سیلیکون ولی می خواهد زنان را از این وضع خارج سازد. خصوصا سکتور انجینیری برای زنان راه است به سوی پایداری اقتصادی.
با آنکه هنوز نیز مردان در صنعت تکنیک نقش بارزی دارند، اما روز تا روز زنان راه خود را به اینجا باز می کنند و به زودی ترفیع می کنند. لینگ لینگشی در چین زاده شده است و می گوید مطالعه تکنولوژی کلید موفقیت در ایالات متحده است.
علوم کمپیوتری برای بسیاری از ما یک راه ساده برای به دست یافتن اقامت دائمی در اینجاست، ولی با این همین رشته مورد علاقه جدی من نیست.
زندگی خانوادگی برای زنانی که در خارج به دنیا آمدند و در تکنیک مصروف کارند نسبت به همکاران آمریکایی آنها متفاوت است. با آنکه رشته‌ای را که آنها تعقیب می‌کنند ایجاب زحمت زیادی را می‌کند، لیکن دوچند بیشتر متمایل به ازدواج و داشتن طفلند. لنگ لنگ شی می‌گوید
به فکر من که در نزدیک چینایی ها خانواده مهمتر از همه چیز است. آنها نمی پذیرند با آنکه کسی در مسلکش خیلی موفق نیز باشد، ولی والدین چینایی خوش ندارند فرزندانشان بدون اولاد باشند.
آنا لی ساکسینیان می گوید
از زنان در چین و هند یک سلسله توقعات فرهنگی وجود دارد و به اساس نرم باید آنها به فوریت صاحب خانواده شوند و در کارهایشان نیز موفق باشند. وقت مسلک و کار مطرح است، آنان زنان فوق‌العاده‌ای هستند.
در یک خانواده آسیایی خوبی این است که معمولاً پدر و مادر در زمانی که دخترشان طفل به دنیا می آورد برای یک یا بیشتر سالها برای کمک با آنها می شتابند. این نوع کمک در زندگی آنها تأثیرات خود را دارد. ریشل ماسارو، تحقیق کننده ارشد در اینستیتوت مطالعات منطقوی می گوید
آنها نقش رهبری را نسبت به همکاران امریکاییشان به زودی کمایی می کنند، زیر امریکایی ها چنین کمک را دریافت نمی کنند.
با آنکه این زنان مهاجر مصروف در تکنولوژی در پشتی مجلات هنوز پدیدار نشدند، ولی مساییشان برای ایجاد موج جدید از ابتکارات تکنیکی ارزنده می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صحت برای همه، برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می برزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا، این بود نیمه نخست برنامه دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.